الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شیخ انصاری علی الله مقامه می فرماید اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شوند به نحو عدم مقتضی. آقای آخوند می فرماید اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود به خاطر وجود مانع، و اون مانع مخالفت عملیه با علم اجمالی است. بنابراین اگر در جایی مخالفت عملیه با علم اجمالی پیش نیاد، اجرای اصول محظوری نداره. مبنای آقای آخوند. شیخ انصاری و تبعه آقای نائینی و تبعه شاگردش آقای خویی، اینها قائلند که ادله اصول، ادله استصحاب قصور داره، لقصور دلیل، دلیل قصور داره از شمول. چرا دلیل قصور داره از شمول؟ استدلالشون تناقض صدر و ذیله که دیروز مفصلا توضیح دادیم، به خاطر تعارض صدر و ذیل روایت. صدر و ذیل روایت شامل موارد علم اجمالی نمیشه. وقتی شامل موارد علم اجمالی نشود، دیگه ما نمیدونیم، شک میکنیم آیا استصحاب که به عنوان یک اصلی از اصوله در اطراف علم اجمالی جاری میشود یا نمیشود. باید بگیم نمیشود. چرا؟ چون شدن دلیل میخواد. دلیل استصحاب که گفتیم قصور داره، لا تنقض الیقین بالشک، چون میگه بحث آن است که استصحاب مال جایی است که شما باید یقین سابقی داشته باشی و شک لاحق، پس نباید یقین و شک با هم دیگه جمع بشود. اگر یقین و شک انشاءالله میخونیم در استصحاب، انشاءالله احتمالاً یک سال دیگه، یک سال و نیمه دیگه به استصحاب میرسیم، که اگر ما یه قاعده یقین داریم، یه استصحاب داریم، یه قاعده مقتضی و مانع. قاعده استصحاب میگوید متیقن سابق، شک لاحق، متیقن و مشکوک، دو موضوع کاملاً جدا. این میشه استصحاب. قاعده یقین آن است که متیقن لاحق، شک سابق. به این میگن قاعده یقین. من کان علی یقین فشک فلیمضی علی یقینه. با این که این روایت رو بعضی از اعلام دلیل استصحاب گرفتن، اما بعضی از آقایان این رو دلیل قاعده یقین گرفتن. قاعده یقین برعکس استصحابه، از این طرف عمل میکنه، میگه الان متیقنه، شک دارم قبلا اینطور بوده یا نه. مثل حالت استصحاب قهقرایی، شک دارم قبلا اینطور بوده یا نه، یقین فعلی را سرایت میدم به شک قبلی، شک سابق. این میشه قاعده یقین. استصحاب به عکسه، یقین سابق را سرایت میدم به شک لاحق، میشه استصحاب. از این طرف اگه بیایم میشه قاعده یقین. این قاعده یقین. قاعده مقتضی و مانع هم که مربوط به وجود مقتضی میشه، که چون استصحاب رو در شک در مقتضی حجت نمیدانند. قاعده مقتضی و مانع میگه چرا؟ اگر امری مقتضیش موجود بود و مانع هم مفقود بود، هم استصحاب داره میشه، که این میشه قاعده مقتضی و مانع، که مبنای شیخ هادی تهرانی بوده و شاگردان او مرحوم کوهکمری سید محسن، نه این حجت کوهکمری. یک کوهکمری داریم که کمتر اسمش رو شنیدید، شاگرد مبرز مرحوم شیخ هادی تهرانی بوده، سید علی بهبهانی اهواز شاگرد ایشون بوده. چون اسد علی بهبهانی مرحوم عاشق هادی درک نکرد، شیخ هادی تهرانی معاصره با شیخ انصاریه، لذا درک نکرد ایشون رو، شاگرد شاگرد ایشون بوده، ولی مبناش مبانی همون بوده. چه اینا انسدادی هن دیگه، اینا انسدادی هن برخلاف شیخ. اینها عرضم به خدمت شما که اصحاب قاعده مقتضی و مانع هن، قبول دارن مقتضی و مانع رو، شیخ قبول نداره، و در این زمینه با هم دیگه در جنگ و خصومت علمی هستن. لذا این آقایون رو میگن اصحاب مقتضی و مانع. مکتب شیخ هادی تهرانی و اصحابش رو میگن اصحاب مقتضی و مانع به خاطر این دلیل. خیلی خوب. شیخ انصاری میفرماید دلیل دلیل استصحاب مال جایی است که متیقن و مشکوک اصلا به هم دیگه سرایت نکنند، در عرض واحد نباشند. متیقن سابق، مشکوک لاحق، میشه استصحاب. علم اجمالی اینجوری نیست. علم اجمالی شما هم یقین داری الان، هم شک داری، با هم جمع شده. برای همین میگی علم اجمالی، وگرنه دیگه میشد علم تفسیری. خب علم اجمالی کلن دلیل استصحاب شامل آن مورد نمیشه، نمیتونه شامل بشه، لذا میشه قصور مقتضی، لذا میشه تعارض صدرگذر. خب وقتی جاری نشد دیگه استصحاب دلیلی بر حجیت در اطراف علم اجمالی نداره. آقای آخوند میفرماد نه خیر، داره، جاری میشه، منتها چون استصحاب در اطراف منجر به مخالفت عملیه با علم میشه، یعنی من اگر در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری بکنم، بعد از اجرای استصحاب به یه نتیجه میرسم و اون این که با آنچه که علم دارم مخالفت کردم و این حجت علیه خود منه دیگه. من که روز قیامت مجاز نیستم کاری بکنم که با آنچه علم دارم مخالفت کرده باشم، این مجاز نیست. لذا آقای آخوند میگه لوجود المانع و هو المخالفت العملیه مع العلم الاجمالی. حالا تفاوت این دو مبنا اینجا ظاهر میشه که اگر در جایی اجرای اصول منجر به مخالفت عملیه نشد، استصحاب جاری میشه یا نه؟ شیخ و آقای نائینی آقای خویی میفهمن نه، چون اصلا مقتضی نداشته. آقای آخوند میفرماید بله، چون مقتضی داره. کجا ما نحنفیه؟ ما نحنفی بحث انسداد احکام، ما یقین داریم برخی از احکامی که در عصر ظهور ائمه اجرا می شده، اون احکام در عصر غیبت قطعا اجرا نمی شن. نمی دونیم کدومه هم. یقین داریم، علم اجمالی داریم، قطعا بعضی از احکام معصوم در اونا دخالت داره. مثلا ابن ادریس قائل حدود از مختصات معصومه، حد شرعی رو معصوم باید اجرا بکنه یا نائب خاص. فقیه نمیتونه حد اجرا بکنه، تعزیر میتونه انجام بده و این نظری است که ما هم بهش رسیدیم و هو الحق. در عصر غیب اجرای حدود از مناسب معصومه و این تعبیری که خداوند در قرآن داره از زانی و زانیه، فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رأفه في دين الله، رأفت نداشته باشید، این نداشتن رأفت منوط به حضور معصومه، یعنی معصوم جوری اداره میکنه که حدود بتونن جاری بشوند. که البته حالا اونم بحثی است که اصلا آیا اگر معصوم جامعه رو اداره کرد دیگه اون جامعه نیازی به اجرای حد دارد یا ندارد؟ اگر امیرالمؤمنین بعد از رسول خدا به خلافت می نشست اصلا حدی دیگه جاری می شد، نیازی به اجرای حد نبود. لذا ما اصلا معتقدیم که حدود فقط مصلحت در انشاء دارند، به قول امروزی ها جزء قوانین بازدارندگی هند. در مورد رجم و سنگسار قطعا نظر ما بر اینه که سنگسار از احکام اجرایی نیست، سنگسار از احکام اجرایی نیست. یکی از آقایان دیروز برای من نقل میکرد که یکی از قضات با افتخار گفته که من از قضاتی هستم که در پرونده کار من مثلا دو تا حکم سنگسار هست، من حکم سنگسار اجرا کردم. خیال کرده که مثلا افتخاره که اگر در جامعه حکم سنگسار اجرا بشه، این در واقع سر از ضعف ما علمای اون جامعه برمیداره که جامعه اسلامی سنگسار باید اجرا بشه. حکم سنگسار اجرایی نیست به جهت اینکه شارع مقدماتی برای این حکم قرار داده که این مقدمات عملا اصلا محقق نمیشن. بله الان طرف رو میگیرن میبرن اینقدر میزننش، اقرار میکنه، بعد حکم سنگسار اجرا میکنن. این نیست، کسی اقرار نخواهد کرد. اگر هم بخواد ثابت بشه، چهار شاهد عادل میخواد که بیان شهادت بدن کلمیل فل مکحله. حالا کجا چهار نفر عادل جمع میشن که کلمیل فل مکحله ببینن، این خودش بحث جای خودشه. بله تو تاریخ اسلام یه بار اتفاق افتاده، کجا؟ اونم خالد ابن ولید که تو اون خیمه تو بیابون زنا میکرد، باد وزید، دامن خیمه رفت بالا، جماعتی که اونجا بودن کلمیل فل مکحله رو دیدن. این چند تا اتفاق میفته در کدوم جامعه؟ بنابراین حکم سنگسار این از احکام اجرایی نیست و ائمه هم اجرا نکردن، نه امیرالمؤمنین سنگسار اجرا کرد و نه رسول خدا. بمانه پس علم اجمالی پیدا میکنیم که بعضی از احکام در عصر غیبت جاری نمیشوند. خب حالا میتوانم استصحاب جاری بکنم؟ بگم ما انسدادی هستیم، احکام رو با استصحاب بگیم هر حکمی قبلا بوده حالا هم هست. شیخ انصاری میفهمند چون در اطراف علم اجمالی است. آقای آخوند اینو قطعش نکرده بودید که مگه آقای آخوند میفرماید که چرا جاری می شود؟ جاری می شود. چرا جاری می شود؟ به جهت این که مشکل در عدم جریان وجود مخالف بود، وجود مانع بود که می شد مخالفت با علم اجمالی. خب اینجا مخالفت با علم اجمالی نداریم. چرا مخالفت با علم اجمالی نداریم؟ آیا آخوند می فرماید چون مجتهد استنباطش تدریجی است، یعنی یک دفعه تمام احکام رو که استنباط نمی کنه، استنباط شیئن فشیئنه. بنابراین استصحاب رو در هر حکمی وقتی اجرا می کنه از بقیه احکام غافله، التفات نداره. التفات که نداشت یقین و شک که در اون احکام میشن یقین و شک تقدیری نه یقین و شک فعلی، در حالی که دلیل استصحاب ناظر به یقین و شک فعلی است. من کان علی یقین، یعنی من کان علی یقین بالفعل فشک بالفعل، یا روایت خصال لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض الیقین الفعلی بالشک الفعلی ولکن تنقضه بیقین فعلی آخر. مرحوم آقای جزائری صاحب کتاب منتهى الدرایه ایشون در حاشیه منتهى پایین نقل میکنه، میگه از ثقات نقل شده، یعنی همجور سینه به سینه تا زمان شیخ انصاری، که شیخ در درس ازش فرمودن که سوال کردن در درس که شما از کجا میفرمایید که یقین و شک در دلیل استصحاب باید یقین و شک فعلی باشه، در حالی که اطلاق داره لا تنقض یقین به شک، اطلاق داره، هم یقین و شک فعلی رو میگیره و هم یقین و شک تقدیری. از کجا میفرمایید که یقین و شک، یقین و شک فعلی منجز باید باشه؟ مرحوم شیخ در درس فرموده اند که ظهور روایت و تناسب با حکم موضوع، در درسشون اینجوری جواب داده، ظهور روایت لا تنقض الیقین بالشک، یعنی یقینی که الان یقین داری، نه یقینی که اگر التفات بکنی یقین پیدا میکنی، و تناسب حکم موضوع در یقین فعلی است. آقای آخوند میفرماید خب مجتهد الان نسبت به این حکم یقین و شک فعلی داره، ولی نسبت به بقیه احکام که الان اصلا حواسش نیست و اصلا توجه، الان داره در باب مثلا طهارت اجتهاد میکنه، نسبت به احکام قصاص و دیات اصلا توجه نداره. ما بعضی از آقایون مجتهدین داریم که اصلا در بعضی از احکام اجتهاد نکردن، فقط در طهارت و صلات مجتهده، اصلا در احکام دیگه در ابواب دیگه اجتهاد نکرده. اونایی که رساله عملیه میدن باید در تمام ابواب اجتهاد کرده باشن، اما بعضی از مجتهدین که رساله ندادن علتش این بود، گفتن آقا ما وقت نکردیم فقط در طهارت و صلات کار کرد. بعضی از مجتهدین در بعضی از ابواب شاخص میشن، مثلا آقای شبیری حفظه الله خب 25 جلد نکاح، من 25 سال کتاب نکاح گفته، خب ایشون در کتاب نکاح الان متخصص شد، یعنی اجتهادش در کتاب نکاح از بقیه آقایان علما بالاتر رفت، ولذا آقایان دیگری که میخوان نکاح درس بدن به کتاب ایشون مراجعه میکنن. چرا؟ چون ایشون استفراغ وسع کرد و وقت گذاشت تخصص در کتاب نکاح، یا مثلا در کتاب حج آقای شبیری در حج مثلا میگن تخصص داره، حالا ممکنه مجتهد دیگری در حج به این شکل تخصصی کار نکرده باشه، خب مراجعه میکنه به اون. علی ای حال مجتهد وقتی در یک بابی داره وقت میگذاره و استفراغ الوسع میکنه، این ممکنه از یک باب دیگه کاملا غافله. بنابراین آقای آخوند میفرماید که نسبت به تمام ابواب یقین و شک فعلی نداره، چون یقین و شک فعلی نداره میتواند در اطراف علم اجمالی استصحاب جوری بکنه. آقای نائینی اشکال کرده به آقای آخوند، البته اسم آخوند نمیاره، ایشون میگه بعض الاعلام، آقای نائینی داره درسش حرفای آقای آخوند رو که نقل میکرده و اشکال میکرده از آقای آخوند تقریبا به بعض الاعلام میکرده در فواید الاصول، ببینید میگه بعض الاعلام منظور آقای آخوند در کفایه، میگه و ما افاده بعض الاعلام من ان الاستنباط تدریجی فالشک و الیقین در واقع میشن تقدیری، این مردوده، اشکال آقای نائینی اینه، ایشون میفرماید بله درسته فقیه در وقت عملیات استنباط، در وقت عملیات استنباط التفات به بعضی از احکام نداره، ولی وقتی میخواد وارد استنباط بشه ارتکازن علم اجمالی داره که در میان احکام دین احکامی هستن که در زمان حضور اجرا می شده، در زمان غیبت اجرا نمی شه. اینو بالکلیه می داند فقیه، اینو بالکلیه می داند، بنابراین به نحوی برای او یقین و شک فعلی می شه. لذا آقای نائینی می فرماشه آخوند قبول نکرده که تدریجیت استنباط، بیان آقای نائینی اینه، میگه تدریجیت الاستنباط لا تغنی من شی، تدریجیت استنباط که آقای آخوند مطرح میکنه این فایده نداره. آقای خویی اشکال رو عوض کرده، ببینید مصباح رو مشخص از استاد گرفته ولیکن تعبیر رو عوض کرده. آقای خویی میفرماید اشکال با آقای آخوند اینه که مجتهد وقتی اجتهاد کرد و تمام شد بعد الفراغ عن عملیت الاستنباط یقین میکنه که استصحاب رو در مواردی اجرا کرده که در اون موارد جای جریان استصحاب نبوده. بعد عملیت الاستنباط علم اجمالی پیدا میکنه به مخالفت با واقع، بنابراین نمیتونه استصحاب جاری کنه. خب حالا چرا آقای خویی اشکال آقای نائینی رو عوض کرد؟ آقای نائینی اشکالش اینه قبل عملیت الاستنباط فقیه ولو التفات به مسئله نداره، اما کلیتا میدانه، بالاخره فقیه عوام که نیست که میداند که بعضی از احکام در عصر غیبت اجرا نمیشه، اینو کلیتا میدانه پس التفات داره،
چون مخالفت بسونه
به دلیل اینکه آقای آخوند میتونه اشکال جواب بده. این اشکال آقای نائینی به نظر ما قوی نیست و من تصورم اینه، حالا ما آقای خویی رو که درک نکردیم ولی که ازشون بپرسیم، ولی به نظرم علت عدول آقای خویی از اشکال استادش آقای نائینی به این بیانی که آقای خویی بیان میکنه و بیان آقای خویی دقیق‌تر از آقای نائینی اینه که اشکال آقای نائینی وارد نیست به آقای خویی. چرا؟ به آقای آخوند، چون آقای آخوند ممکنه بفرماید که ما اون علم اجمالی کلی که در قبل عملیت الاستنباط فقیه داره اون ضرر میزنه، اونی ضرر میزنه که الان در اجرای عملیات استصحاب که میخواد در خصوص این حکم مثلا اجرای حدود میخواد بگه اجرای حدود در عصر حضور بوده، نمیدونم در عصر غیبت هم باید فتوا بدم به اجرای حدود یا نه، استصحاب بکنم بقای حکم اجرای حدود رو، الان نمیتونه استصحاب جاری کنه. چرا؟ چون یقین و شکش فعلیست، بنابراین علم اجمالیش هم فعلیست، نمیتونه استصحاب جاری کنه. اما کسی که اصلا توجه به این مسئله نداره، کلیتا میدونه یه احکامی تغییر پیدا کردن، اجرای استصحاب بر مبنای آقای آخوند در این مسئله هیچ مانعی نداره، لذا اشکال آقای نائینی وارد نیست. و لعله لاجل هذا الاشکال عدل سید و مشایخنا الخوی اعلی الله مقامه عن اشکال استاده الى اشکال نفسه، اشکال عوض کرده، اشکال های خویی دقیق تره. آقای خویی میفهمد نه، بعد عملیت الاستنباط مجتهد تازه که میخواد یه نفس راحتی بکشه، چای بخوره، سیگارش بکشه، تازه میفهمه ای بابا استصحاب رو در مواردی اجرا کرده که قطعا با علم اجمالی مخالفت داشته. این اشکال آقای خویی وفیه، اشکال ایشون هم وارد نیست. چرا؟ چون آقای آخوند میتواند این اشکال رو هم دفع کنه، بگه حصول علم بعد عملیت الاستنباط هم مانع نیست، همچنان که حصول العلم قبل عملیت الاستنباط مانع نبود، حصول العلم بعد عملیت الاستنباط هم مانع نیست. چرا؟ چون آنچه ملاکه حین عملیت الاستنباط نباید مانع وجود داشته باشه، اما بعد از عملیت استنباط علم به این که بعضی از احکام من با واقع مخالفه، این حجیت استنباط را حین العملیه مخدوش نمی کنه و نقضش هم این میشه که ما مجتهد وقتی در تمام احکام استنباط کرد من البعض اول مسئله اول کتاب الطهاره تا مسئله آخر کتاب القصاص و الحدود و الدیات هزاران مسئله مجتهد استنباط کرد، علم اجمالی داره که قطعا بعضی از احکامش مخالفه با واقع، چون هیچ مجتهدی نمیتواند ادعا کنه بگه در تمام استنباطات من از اول فقه تا آخر فقه که هزاران استنباط و مسئله است، بگه تمامش مطابق با رأی معصومه. هیچ فقیه نمیتونه چه ادعایی بکنه. بنابراین این که مجتهد بعدن علم پیدا میکنه بعضی از فتاوای من خلاف واقعه، این مضر به حجیت اون فتوا نخواهد بود. پس به نظر ما این اشکالات بر آقای آخوند وارد نیست.
همین در این استدلال همین رو به صورت چیز میدونه، یعنی گوشه ذهنش داره که
آقا من اگه این کار انجام بدم مخالفت
کنم، این اون دلیل قطعیت و حجیت و استنباطشون مجمل نمیکنه.
ببینید صحبت سر ملاک، آقای آخوند ملاکی داره، ملاکش اینه میگه چرا اصول در اطراف علم اجمالی جایی نمیشن؟ به خاطر اینکه مانع داریم. مانع چیه؟ مانع مخالفت عملیه. خب دلیل استصحاب رو که خود شیخ انصاری در درس فرموده که باید یقین و شک بالفعل باشم، یعنی من الان، من مجتهد، من نوعی الان که تو این مسئله دارم استنباط میکنم، الان باید بدونم که اجرای استصحاب من مخالف با علم اجمالی منه، الان باید اینو بدونم. در حالی که آقای آخوند میگه وقتی این مسئله رو دارم استنباط میکنم از مسائل کتاب القصاص کلن غافلم، اصلا ذهنش به اونجا تبادر هم نمیکنه. بنابراین ملاک مخالفت نیست، اشکالی نداره. این حرف آقای آخوند تمامه. اون اشکال قبل عملیت استنباط آقای نائینی و اشکال بعد عملیت استنباط آقای خویی دافع نظر آقای آخوند نیست. منتها اشکال ما با آقای آخوند اینه که اصل حرف ما قبول نداریم، حق با شیخه. یعنی اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن. من وقتی علم اجمالی دارم اصلا اصل مقتضی شمول نداره.
استاد یعنی یه جوری مثل این میشه که علم اجمالی گفتیم میتونیم برائت جاری کنیم در صورتی که مورد ابتلاء شخص نباشه.
آه اون دیگه علم اجمالی از تنجس خارج شده. خب اون دیگه علم اجمالی از تنجس، یعنی اونجا علم اجمالی کلا علمه.
خب اینجا شخص وقتی غافل به بعضی از مسائل مثل همون عدم ابتلاء نیست؟ شخصی که غافل بود
چرا دیگه آمون. یعنی به نحوی آقای آخوند میخواد بگه علم اجمالی اینجا علم اجمالی دیگه در خصوص این مسئله است، نه در کل احکام، نسبت به کل احکام منجز نیست. بله، حاضر تمام الکلام در این مسئله به حمد الله تمام شد. اجرای اصول در اطراف علم اجمالی بحث مهمی بود که تمام شد. انشاءالله بعد از ایام ماه مبارک و ایام تعطیلات انشاءالله ادامه بحث را که بحث حجیت زند مطلق در دلیل انسداد هست ان شاء الله ادامه خواهیم داد، مع طلب الحلالیت و الاستحلال از آقایان اعزه در همه موارد و طلب دعا در مبان اجابت ان شاء الله. و شما رو به خدای بزرگ و اهل بیت علیهم السلام و بنی نعمت حضرت معصومه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.